أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر مطلبی در باره فصل 37 مونده است اون را شاید در جلسات خصوصی بررسی می فرمایید، بعد ما در جریان قرار می گیریم بحث نست می شیم. اما اونچه که در فصل 38 مطرح است این است: فی انه لا یشترط فی الفعل تقدم العدم علیه. جایگاه این بحث را صدر متعلهین از یک جهت به مرحله تقدم و تأخر و حدوث و قدم می دانند، چون که در همون جلد سوم اسفار مرحله تقدم و تأخر و قوه و فعل طرح می کند، و از جهت دیگر چون بی ارتباط مسئله علت معلول نیست، اینجا در محدوده علت معلول طرح می کند. لذا می فرماید این فصل 38 مثل فصل 37 گرچه به مسئله قوه و فعل و تقدم و تأخر ارتباط دارد، لیکن بی ارتباط مسئله علت معلول نیست، از این جهت در علت معلول طرح شده است. و با یه تفاوتی هم همه مسائل را در جلد سوم ذکر می کند در مسئله قوه و فعل. مطلب بعدی آن است که همونطوری که این مطلب گاهی در مسئله علت و معلول مطرح است، گاهی در مسئله قدم و حدوث و قوه و فعل، از جهت دیگر در دو جا مطرح است: یکی در علت فاعلی، یکی در علت قابلی. در علت قابلی همین است که الان بهش اشاره فرمودن که از لحاظ علت قابلی در دو جا مطرح است: یکی در بحث علت و معلول، یکی در بحث قوه و فعل و تقدم و تأخر. و جهت دیگر آن است که در علت فاعلی مطرح است که آیا فاعل من حیث و فاعل ای فاعل کان می تواند فعلش ملازم او باشد و از او جدا نباشد، یا نه فاعل اگر موجب بود فعلش می تواند او را همراهی کند و لازم ذات او باشد، ولی اگر مختار بود حتما باید بین فاعل و فعل تفکیکی باشد، جدایی و فاصله باشد، یعنی فاعل باشد و فعل نباشد، بعدن اون فاعل با اختیار و انتخاب خود یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح بده. پس معلوم شد که این بحث این که آیا تقدم عدم بر فعل شرط است یا نه، این در از چهار جهت قابل بحث خواهد بود. دو جهتش مربوط به جایگاه بحث است که یکی بحث علت، بحث علیت است، یکی هم بحث قوه و فعل. و دو جهت دیگر مربوط به این است که حالا که در باب علیت مطرح است، آیا علت قابلی اون که پذیرای فیض است حتما باید پدیده حادث باشد یا نه، یعنی نیاز به علت آیا به وسیله امکان است یا حدوث. و هم در علت فاعلی مطرح است که آیا علت فاعلی ای فاعل امکان، چه فاعل موجب باشد چه مختار، میتواند فعل ازلی داشته باشد یا نه. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که در فعل جهت نیاز به فاعل حدوث است و لاغیر، و تقدم عدم شرط در فعل است، و هرگز فعل فعل نخواهد شد مگر آنکه مسبوق به عدم باشد، دیگر نیازی به اون بحث مستأنف نیست که بین اقسام فاعل فرق بگذاریم، که اگر فاعل موجب شد فعل او میتواند لازمه ذاتش باشد، و اگر فاعل مختار بود حتما باید بین فعل و فاعل فاصله باشه. ولی اگر در بحث علت قابلی، بحث قوه و فعل، بحث شرایط فعل به این نتیجه نرسیدیم که فعل حتما باید مسبوق بعدم باشه، و به این نتیجه نرسیدیم که تنها راه نیاز به فاعل حدوث است، بلکه گفتیم ممکن است حدوث باشد، ممکن است امکان باشد، و اگر یه چیزی دائمی بود میتواند باز فعل باشد، همین که ممکن الوجود شد میتواند فاعل داشته باشد. اونگاه نوبت به اون مسئله دیگر میرسد و اون است که حالا که علت قابلی یعنی پذیرای فیض امکان کافی است، در او حدوث لازم نیست، سبق عدم شرط نیست، آیا هر فاعلی میتواند فعل مستمر داشته باشد؟ یا اگر فاعل موجب بود میتواند فعل مستمر داشته باشد و اگر مختار بود حتما باید فعلش از او جدا باشد؟ گرچه خود متکلمین که متولی این بحثن که علت نیاز حدوث است نه امکان، همه این جهات را پراکنده دارند، لیکن یکی از نقدهای ظریف مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات بر جناب فخر رازی این است که شما اصلا باید بدونید مبنای حدوث این آیون چیه. آیا اینها مشکلشون این است که یک شیء قدیم نمیتواند مبنا داشته باشد و امکان نمیتواند نیاز سبب حاجت باشد، الا ولابد حدوث است که سبب نیاز به فاعل است، یا نه چون مبدع فاعل مختار است و فاعل مختار آن است که یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح بدهد، چنین فاعلی حتما باید بین ذات او به فعل او فاصله باشد؟ آیا مبنای حدوث عالم این است که در فعل سبق عدم شرط است؟ یا مبنای حدوث عالم این است که چون فاعل فاعل مختار است و فاعل مختار حتما بین ذات او و فعل او فاصله است، از این جهت عالم حادثه است؟ خب پس این جایگاه این چهار مسئله از هم جدا خواهد بود. حالا فرمودن به این که این بحث را چون متعصبین از اهل جدل در باب علت معلول بگاهی هم در باب قوب و فعل ترک کردن، ما ناچاریم بیشتر به اینها عنایت کنیم، لذا در هر دو باب مطرح میکنند. فرمود به این که ان لهذا المطلب حیث تعصبت طائفه من الجدلیین فیه لابد من مزید تأکید و تقویه، اونگاه فلنذکر فیه براهین کثیر. قالب این براهین در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 485 تا 495 است، تقریبا 9 صفحه است. تعبیر از متکلمین به اهل جدل برای آن است که اینها یه سلسله مقدمات مقبولی را از علوم نقلی به یاد دارند و اونها پیش فرضشان است، یعنی اون اصول و احکام پیش قبول شده پیش فرض اینها معیار است که حرفا رو با اون می‌سنجند. چون اونها مقبولات است و نه معقولات، حرف هم باید برابر با همون مقبولات باشد. از این جهت مقدماتی که تشکیل میدن میشود جدلی و از این جهت با فلسفه فرق پیدا میکنه. روح چنین کلامی هم به علم نقلی برمیگرده، جلو علوم نقلی است نه علم عقلی، برای اینکه اینها یه سلسله مقبولاتی را از نقل گرفتن، بعد به یک متفکر جهان بیشناس میگوین طرزی باید بیندیشی که به این اصول برخورد نکنه، به این شرط که مطابق با این اصول باشه. این یک عقلی است در حقیقت در مدار بسته نقدی، عقل آزاد نیست. این یک. و ثانیاً این قسمت زیزا به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. آمدن اول نوبت گرفتن و گفتن به این که فرق کلام و فلسفه آن است که کلام مطابق با شرع است، فلسفه آزاد. خب کی شرع شناس بود و کی آمده تطبیق با شرع را تصویب کرد؟ شما. وقتی حرفای شما رو نگاه میکنیم بیرم غالبش خلاف شرع هست. اشعری اگر هست تو شماست، جبر اگر هست تو شماست، تفوید اگر هست تو شماست، خوارج و حروریه بودن هست تو شماست، عوازیه هست تو شماست. خب شما بید عوازیه کلام داره، خوارج کلام داره، جبری کلام داره، دوافز کلام داره، همه اینا میگه ما مطابق شرعی. ولی وقتی حکیم میگوید لا جبر و لا تفویض، این میشه خلاف شرع. این قسمت زیزا را زود رفتن گرفتن و خودشون تنبل نگردن، وگرنه نه عقلی فتوا داد که کلام آن است که مطابق شرع باشه و فلسفه آزاد است، نه نقلی آمده چنین صیغه‌ای را گذاشته. بعدها هم متأخرین باورشون شده که فرق کلام و فلسفه اینه که کلام بحثی است در مدار شرع موافق شرع و فلسفه آزاد است، این به شرطشی است اولا به شرع. خب او رو کی گفته؟ یک، کی شرع شناس بود؟ دو، کی تطبیق کرده؟ سه، وقتی ما متکلمین شما رو میشماریم میبینیم که اگر خوارج است که تو شماست، اگر جبری است که تو شماست، مفوضه است که تو شماست، این چهار باید همه اینها مجسمه هم اینا هم دیگه اگر تقسیم است تو شماست، تعطیل است تو شماست، باید همه اینها شده صاحب شریعت و فیلسوف آزاداندیش، حرفش مطابق با شهر نیست. مشکل اینه که بعدی ها و خودی ها هم باورشون شده. توی که از حاشیه های مرحوم سبزبای رضوان الله ایشون هم متأسفانه داره فرق بین کلام و فلسفه. خب بعد تقدیر این که فرمودن از اونها به عنوان جدلیات میکنن، برای اینکه در حقیقت مقبولاتی را دارن پیش فرض و باید مطابق این مقبولات باشد. خب اگر قیاسی از مقدمات مقبول تشکیل شده میشه جدل دیگه.
خیلی مقدار هست که این مقبولات رو به نحوی منتسب به
اصول فقهی. بله دیگه، بله دیگه.
حالا فوقش برداشتشون صائب.
بله. اون وقت بله. اون وقت این همه اینها میگن مقبول. بله همه اینها میگن مقبول. اون جبری هم همین میگه، تفویضی هم همین میگه، مجسمه هم همین میگه، معطل هم همین میگه، خوارج هم همین میگن، عوازی هم همین میگن، چون همه اینا کلام دارن دیگه. گوشی از این تحقیق را سعی تفتازانی تو شرح مقاصد داره. میگه نه، فیلسوف میگوید به این که من که با برهان نبوت ثابت کردم که خیلی از چیزها رو بشر نمیفهمد، یک، و در این که میفهمد که نمیفهمد معصوم است، هیچ احتمال خلاف نمیدین، دو، پس نبوت حق لاربی. وقتی نبوت حق لاربی پیش شد، هرچه نبی گفت حق است. میگوید اون هم راهی است، چون که عرفان را هم تسلیم کند. نه، دو طرف هست. اون یکی فیلسوف که میگه ممکن نیست بین عقل و وحی تناقض به تعارض باشد، برای اینکه هر دو را عقل امضا میکند، چه اینکه شرع هر دو امضا میکند، ولی ادعا نمی کند به اینکه من متولی شرعم. میگه حرف من مطابق با شرع است، اما یه همچه پیشفرزی داشته باشم، یه ادعای داشته باشم، دیگری رو رجم و رعیم بکنم، بگم شما سهمی ندارید، حرفای من مطابق است، این چنین نیست. بعد هم اون حد وسط قرار گرفتنی که مرحوم سعد متعلی هم دارد در خصوص قطعیات است، یعنی یه چیزی که سندن قطعی، دلالتن قطعی، این اگر از معصوم سلام الله علیه برسد، این میتواند حد وسط برهان باشد. البته خب حالا براهینی که در مباحث مشرقیه آمده و مرحوم سعد متعلی تو اسفارشون نقل میکنن چند دوست. برهان اول این است که امکان عالم ازلی است. نمیشود ما بگوییم در ازل این امکان نبود بعد امکان پدید آمد. ازلیت الامکان، نه امکان الازلی، یعنی امکان عالم در ازل بوده است، نه اینکه ممکن است عالم ازلی باشد. فعلا بحث در اون نیست. فعلا بحث در این است که عالم که ممکن الوجود است، آیا این امکان در ازل بود یا خود امکان حادث است؟ حالا بر فرض عالم حادث، الان این موجودی که حادثه است قبل از اینکه حادث بشود ممکن الوجود بود یا نبود؟ اگر بگیم قبلا ممکن الوجود نبود، باید بگیم قبلا یا واجب الوجود بود یا ممتنع الوجود. پس الان مقام اول بحث در همین برهان اول این است که آیا امکان عالم ازلی است یا نه. اونگاه در مقام ثانی میان میگن به این که وقتی ثابت شد که امکان او ازلی است، از ازلیت امکان پی به امکان ازلی میبرن. یعنی وقتی که عالم در ازل دارای امکان بود نه امتناع، پس امکان العالم شده ازلی. و چون ذات واجب تعالی فیاض علی اطلاق است و هیچ محدودی در افاضه او نیست، فاعل تام الفاعلیه است، اینم که امکان دریافت فیض رو دارد، پس باید فیض دریافت بکند. که در مقام ثانی بحث از ازلیت امکان به امکان الموجود الازلی پی میبرد. و در مقام ثالث بحث یه اشکال است که جناب رازی او رو مطرح کرده، اون اشکال رو من شده مطرح کنه.
برهان اخص از مدعا نیست، چون مدعا نیست که عدم شرط نیست برای تحقق این. برهان اثبات میکنه که عدم بل امتناع نیستش، ولی عدم بل امکان چیه؟
حالا وقتی ممکن بود با در مقام ثانی بحث، چون فاعل تام الفاعلیه است، حالت منتظری ندارد، همین شیئی که دارای امکان است او را هستی می‌بخشد. آنگاه نوبت به مقام ثالث بحث می‌رسد که خود اون شیء نمی‌تواند فیض مستمر بگیرد، مثل زمان. زمان گرچه امکانش در ازل بود ولی ازلیت الامکان ندارد.
این موضوع از بیان کافی نیست، این موضوع بیان آخری هم زمینه
بکنه. بله دیگه، الان سه مقام بحث است. مقام ثالث متوجه همین اشکال است که اگه فعل قلت که گرچه در ازل ممکن بود ولی این شیء تابع ازلیت را ندارد. در مقام ثالث بحث مرحوم صدر متعلم فرمود که ما بحثمون در زمان حرکت مانند آن که هویتاً سیاراً نیست. شما را یه ماهیت رو فرض کنید، نه هویت را، یه ماهیتی رو فرض کنید، ماهیت عقل را، حالا چیزی که سیار نیست، سیاران تو هویتش نیست. یه فرشته رو فرض کنید، به اصطلاح لوح محفوظی فرض کنید، یه چیزی را که یه تعبیر نقلی دارد، یه شاهد عقلی دارد که سیاران در هویت او اخذ نشده، چنین موجود رو فرض کنید. این موجود دارای امکان است، در ازل دارای امکان بود. این مقام اول. از ازلیت امکان پی به امکان الازلی میبریم در مقام دوم. در مقام سوم هم او مسئول از این اشکال حدوث است، برای اینکه این موجود مجرد از سیاران درش دیگه. اصل ازلیت امکان را متکلمی میپذیرند و معتزله هم کاملا روش تکیه دارند و برای توجیه ازلیت امکان مسئله ثابتات ازلی رو قائل شدن. چند چیز اینا رو وادار کرده به قول به ثابتات ازلی. یکی همین است که چون عالم در ازل دارای امکان بود، یعنی امکانش ازلی بود، و چون امکان ازلی بود عالم وجود نداشت تا این امکان به عالم تکیه کند، پس معلوم می شود در ازل که چیزی موجود نیست برخی از امور ثابتند و ثابتات ازلی از اینجا نشأت گرفته. یکی هم برای توجیه علم قبل از وقوع معلوم، قبل از تحقق اشیاست، که اونجا هم به عنوان ثابتات ازلی قائل شدند. خب برهان اول این است که ان العالم اما ان یکون ممکن الوجود دائما او لیس امکانه دائما. ببینید این تقریر فنی نیست. آدم حرفایی که باید روش وقت صرف بکند، فکر بکند، فراونه تو عالم، اما چرا برای عبارت وقت صرف بکنه؟ تا آدم با طرز درست بنویسه که عبارت وقت نگیره. مگه آدم اینجا حرف میزنه؟ الان بحث در این نیست که عالم ممکن الوجود است یا نه دائما. بحث در این است که امکان العالمه اما دائمیون اولا. اگر خط کشی بشه مقام اول از مقام دوم، آدم راحت حرف میزنه، راحت میفهمه، راحت فکر میکنه. ما برای فکر کردن مطالب فراوانی در پیش داریم. اگر فکر برای این اعوجاج عبارت حل صرف میشه. ان العالم اما ان یکون امکانه دائما اولا. نه اما یکون ممکن وجود دائما. این عبارت نشون میده که ما داریم در مقام ثانی بحث میکنیم، حالی که چنین نیست. او لیس امکانه دائما، یعنی اما ان یکون امکانه دائما اولا. و ثانی باطل، که امکان دائمی نباشد و امکان پدیده باشد. چرا؟ برای که لعن امکانه الم یکون دائما. اگر امکان دائمی نبود، خب اگر امکان نبود یا وجوب است یا امتناع. یقینا وجوب که نیست، ندارد، برای که عالم که واجب وجود نیست، باید داره امتناع باشد. لعن امکان و نهو الم یکون دائما لازم کونه ممتنعا، ممتنعا به ذات. چرا؟ اگر امکان به ذات نبود، یا وجوب به ذات است یا ممتنع به ذات، برای که اون مواد سلاس حسر عقلی را تعمیم بکرد. لاستحاله کونهی واجب الوجود لذاته. خب وقت لازمش این است که در ازل امتناع داشت، بعد در لایزال ممکن شد، بعدن امتناع به امکان تبدیل شد. تبدیل امتناع به امکان، خواه به صورت انقلاب خواه به صورت قلب، مستحیل است. بخواد خود به خود زیر رو بشود، مستحیل است. عامل خارجی بخواهد امتناع را مغلوبش کند به امکان، مستحیل است. انقلاب و قلب در امور ذاتی مستحیل است. و الممتلئ لذاتی لا ینقلب ممکنا. وقت این مطلب که بدیهی است، این را دارن تبیین میکنن. اگر ولعن این واو باشد، منش نیست که هم اون بدیهی است، هم دارن تبیین و تنبیه میکنن. اگر واو نباشد، این بیان لاینقلب است. و الممتنع لذاتی لاینقلب ممکنه. چرا؟ لأن سیرورته ممکن الوجود. حالا این که قبلا ممتنع بود، حالا میخواد ممکن وجود بشود. اما یکون لما هوهوه، یعنی خود به خود انقلاب است، نه قلب. خود به خود امتناع به امکان تبدیل شد، خود میشود. قفیل زمان یکون ممکنن ازلن و ابدن. اگر انقلاب ذاتی است، خب چرا در ازل اصولا مدتی ممتنع بود؟ حتما باید ممکن بشه باشد. یکی اول امر خارج، یا نه انقلاب نیست و قلب است در حقیقت، یه عامل خارج باعث شده است که این شی از امتناع به امکان بیاید. حالا اون ذالک الخارج سوال میکنیم. اگر امکان دائم الهویه، فیکون الامکان دائم، بر اینکه اون قالب و مغلب چون دائم باشد، قلبم دائم است. او غیر دائم، یا نه دائمی نیست. اومد اگه دائمی نبود، ما نقل کلام میکنیم در او، ما جواب اون را یه نگرفتیم، نقل کلام میکنیم در او، میگیم اون چیزی که غیر دائمی است یقینا واجب الوجود نیست. یک، یقینا ممتنع الوجود نیست. دو، اگر واجب الوجود بود چرا سابقه عدم داشت؟ اگر ممتنع الوجود بود چرا لاحقه وجود داشت؟ پس معلوم شد ممکن الوجود. اگه ممکن الوجود نقل کردن در اون بکنیم، اونگاه شما نگویید بین که خب او هم منتهی میشد به امر سوم و چهارم فی الزلزل. میگیم ما جواب ما را ندادی، نه اینکه ما حالا بسیار خوب در اینجا جواب را گرفتیم رفتیم به سراغ مرحله دوم. میگیم جواب ما را ندادی. یه وقت هست که سوال میکنن به اینکه این شی چرا گرم شد، این آب چرا گرم شد. میگن برای اینکه یه آتش کنار او بود، این آب گرم کرد. خب انسان جوابش میگیره. یه وقت است نه، دنبال اون شواهد تجربی میگرده، میگه چرا این آب گرم شد؟ میگن برای اینکه چون در جوار اون آب گرم بود گرم شد. خب این میره به سراغ اون آب گرم دوم، جستجو کنه عامل حرارت رو پیدا کنه. میگن چون یه آب گرم سومی در کنارش بود اینو گرم کرد. کسی که دنبال این تجارب میگرده همطور ادامه پیدا میکنه، او رو میشه سرگردان کرد. اما یه حکیم که اصلا سوالش همینه، میگه من تکون نمیخوام، همینجا هستم. میگم این آبی که ذاتاً گرم نیست به چه وسیله گرم شد؟ شما میگید بینگی چون یه آب گرمیه در کنارش بود گرم شد. میگم جواب بارو نگفتید، نه اینکه نقل کلام در اون میکنی. میگم سوال بارو نفهمیدید، نه اینکه جواب سوال فهمید و جواب دادید و نقل کلام میکنی. میگم سوال بارو نفهمیدید، جواب ما رو ندادی. بگیم چیزی که از خود ندارد چطور گرم شد؟ اونم که مثل همینه. شما یه مثال دیگری آوردی، اینجا نوبت به تسلسل نمیرسه اصلا. اینجا ما از همین قبیله که نوبت به تسلسل نمیرسه. فل کلام فیه کل کلام فل اول، برای اینکه موجود موقت واجب که نیست، ممتنع هم که نیست، وقت مثل همین است. وقت میگیم که قبلا یا ممکن بود یا ممتنع. مطلب دیگر، ولأن الامتناع الازلی امکان لما هو هو امتنع ارتفاعه، اگر این شی در ازل ذاتن ممتنع بود، خب ذاتی که لا ینقلب عن ماوله، لأن لوازم الماهیات یستحیل ارتفاعها، و این کان امتناعها لا لما هو هو پس فهو الامر منفصل است. این میشه امتناع بالغیر. وقتی امتناع بالغیر شد مرافات ندارد با امکان بذات. وقت بذالک المنفصل امکان ازلی واجب است ثبوت، فیلزم امتناع و ارتفاع اثره، دیگه هیچ هرگز زائل نخواهد شد. و این لم یکن واجب است ثبوت فل کلام فیه کل کلام فی الاول حتی ینتهی بالاخره الى واجب لذاته و لزم امتناع و ارتفاعی، باید به واجب ذات متعلق شود. این گفتید که اثر او ممتنع از رفع بشود، این چنین نیست. این لازمش این است که رفع شدن او محال است، برای که اگه او واجب ذات باشد دیگر از بین نمی رود که تا شما بگویید اون چون رخ بربست لذا این مانع برطرف شد. خب فتحصله که یک شیئی که ذاتاً ممکن الوجود است برای ازل و ابد امکان خواهد داشت. این چنین نیست که امکان نظیر اوصاف دیگر برای ماهیت پدید آمده باشد، این طور نیست. چون فاعل فیاض محض است، هیچ مانعی ندارد اونجا، چون شرطی زمانی مصلحتی امثال ذالک نیست. تا شما بگید که اون وقت مصلحت نبود، وقت شرط مانع بود، فلان چیز مانع بود، فلان چیز مقتضی نبود، چیزی نیست که. ذات اقدس اله هست، بقیه عدم محض. چون ذات اقدس اله هست، بقیه عدم محض، دیگه سبق و لحوقی شرطی مصلحتی مفسدهی مانند اون مطرح نیست. پس فاعل تام الفاعلی است، مانع هم که کار نیست. آنگاه پس از ازلیت امکان، امکان موجود ازلی برمی آید و چون فاعل تام الفاعلی است باید انجام بده. حالا فی انقل ذالک الامتناع و الاستند الی واجب الوجود، لکن تأثیره فی ذالک الامتناع یتوقف علی شرط، فاذا زال شرط زال ذالک تأثیر. ذات اقدس اله باعث امتناع این شی است، لکن ذات اقدس اله علت تامه نیست. فاعل تام هست ولی علت تامه نیست. تأثیرش در امتناع مشروط به یک شرط است. اون شرط که رخت بر بست، تأثیر در امتناع هم رخت بر میبندد و این عالم میشود ممکن. رتف نقولو ذالک شرط امکان نقل کلام در اون شرط میکنیم، امکان واجبن لذاته که امتنع ارتفاعه، پس فمتنع ارتفاع الامتناع، پس امتناع باید دائی باشه. و اگر اون شرط واجب نیست نقل کلام در اون میکنیم ولایت تسلسل، نه اینکه شما بگید حالا پس این مبتنی است و بطلان تسلسل، میگه ما جوابمون رو در مرحله اول نگرفتیم، بل ینتهی الی موجود واجب الوجود لذاته، پس فثبت انه لا یمکن دعوا امتناع حصول الممکنات فی الازل. هیچ که ممکن نیست که بگید که ممکن نمیتواند در ازل حاصل بشود. این ادعا رو نمیتونید بکنید، که ادعا بکنید که ممکن در ازل ممتنع الوجود است نمیتواند ادعا بکنید. خب ببینید، اولا بین مقام اول دوم کاملا فهم فی امر مریج. خب چجوری از ازلیت امکان شما پی بردید به امکان الازلی؟ حالا برفرض عالم در ازل ممکن بود، از کجا ثابت امکانش ازلی بود؟ از کجا ثابت کردید که پس از ازلیت امکان برمی آید که این موجود ممکن ازلی است؟ و اگر کسی ادعا بکند که بگد به این که ما قبول داریم که عالم در ازل دارای امکان بود، امکانش ازلی بود، نه اینکه وجودش در ازل ممکن باشد. در ازل امکان داشت، در لایزال موجود می شود. از ازلیت امکان چگونه امکان الازلی لازم می آید؟ و اگر کسی ادعا بکند که حصول ممکنات در ازل محال است، چه چیزی شد جلوی این ادعا را می گیرد؟ چرا ممکن نیست ما همچه ادعای بکنیم؟ این برای آن است که مقام ثانی مرتبط مقام اول است، و چون مقام ثانی مرتبط مقام اول است، نتیجه که میگه این است که فثبت انه لا یمکن دعو امتناع حصول الممکنات فی الازل. اونگاه مقام ثانی نتیجه خاص خود را تخواهد داد. تا آدم خط کشی نکنه چیز نیفهم. خب الان شما خود ایرون به همه رو ریخ دیدی مواد خواهد وسط، از کجا شما از ازلیت امکان به امکان ازلی پریم برید؟ بله ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که عالم در ازل واجب الوجود بود یا ممتنع الوجود بود، حتما در ازل دارای وصف امکان بود، اما خودش کجاست در ازل تو ازل بود؟ اگر کسی، حالا ما ادعا نمی کنیم، شما از کجا میتوانید بگید چنین چیزی ممکن است که عالم تو ازل باشه؟ این اگر مقام ثانی را جدای از مقام اول و مترتب بر مقام اول بکنیم حل میشه. حالا فی این قلت که در امور سیال چی؟ میفهمد امور سیال ذاتن از بحث بیرون است. بله او اصلا توان اون رو ندار که در ازل باشد. مثلا امروز که روز یک شنبه بود، در فرون ماه رجب، فرون ماه شمسی، این در ازل دارای امکان بود، اما در ازل دارای امکان وجود سیال واقع بین دو زمان ماضی و گذشته محدود بود. بسیار خوب، کل عالم رو که در نظر بگیریم که مجموع مجرد و مادی است، کل عالم ماده در نظر بگیریم، همین اشکال هست. این نمیتواند در مراحل تجرد باشد. بله میاد زمانی میتونه باشه، ازلیت زمانی است دیگه، نون ازلیت دیگه. خب میتواند با آنها اشکارون و هوا ان الحادث از تبرناهو من حیث کونهی مسبوغن بالعدم. حادث بما انهو حادث، این که نمیتونه ازلی باشه که، فهو مع هذا الشرط لا يمكن ان يقال ان امكانه متخصص به وقت دون وقت. نه، روز یک شنبه در ازل ممکن وجود بود، اما ثابت نمی کند که یک شنبه ازلی است. که عالم که حادثه است، مسبوق به عدم است، چنین موجودی در ازل ممکن وجود بود، و معنای ازلیت امکان او هم اینه که در وقت خاص پدید بیاید. امکان الحادث به این است که حادث باشد. یک موجود حادث در ازل دارای امکان بود، امکان او در ازل یعنی ازلیت الامکان حتما مقتضی این است که این در لایزال در یک گوشه معین قرار بگیرد. یک موجود حادث وقتی ازلی امکانش ازلی شد، وجودش حتما باید حادث باشد. پاسخ میدن به اینکه شما منظورتون از این ذات حتما باید هویت باشه، بلکه ذات به معنای ماهیت که ما نداریم که حدوث رفته باشه درونش، که حدوث زمانی، حدوث ذاتی اگر میگید بله حدوث ذاتی که با قدم سازگار است. حدوث زمانی مال هویت است نه مال ماهیت، و مال موجودات سیال است نظیر زمان حرکت ماننده. فهو ما هذا الشد لا يمكن يقال ان امكانه متخصص بوقت دون وقت ما ذكرت موه من الادله فاذن امكانه ثابت دائما که مقام اول بحث بود. ثم لا يلزم من دوام امكانه خروجه عن الحدوث که مقام ثانی بحث بود. شما مقام ثانی رو با مقام اول کجا مرتبط کردید؟ از ازلیت امکان چگونه پی به امکان الازلی بردید؟ لأنا حیث اخذناه من حیث کونه مسبوقا بالعدم کانت مسبوقیته بالعدم جزءا ذاتیا له. این صغرا از ذاتی لشی لا یرتفع، یعنی در حقیقت و ذاتی لشی لا یرتفع این کبرا، و اذن لم یلزم من دوام امکان حدوث الحادث من حیث انه حادث که مقام اول بحث بود، خروج و ان کونی حادثا و ثبوت کونی قدیبا که مقام ثانی بحث بود. چون این چنین است بطلت حاضر حجه. جناب فخر رازی این شبهه خیلی قوی بود در ذهن شریفشون. در مباحث دارد که فهذا شک لا بد و ان یتفکر فی حله. الحمدلله.